ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت. یک قرار عاشقانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
فقط چند لحظه کنارم بشین، یه رویای کوتاه تنها همین. ته آرزوهای من این شده، ته آرزوهای ما رو ببین. فقط چند لحظه کنارم بشین، فقط چند لحظه به من گوش کن. هر احساسی و غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. چی رو عوض میکنه همین چند لحظه، برای یه عمر همه زندگی ما عوض میکنه. برای همین چند لحظه عمر تو هر لحظه دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه عمر همه صحنه دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه میخوام سلامی عرض بکنم به شنوندگانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن و از این لحظه همراه هستن با رادیو تهران صدای پایتخت. حدود 6 دقیقه از نیمه شب گذشته و ما قدم گذاشتیم به آخرین روز دی ماه سال 1397 و روزی که مصادف هست بنابر برخی از روایات تاریخی با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و البته ایام فاطمیه. این ایام سوگواری رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که تا پایان برنامه امشب ما حوالی ساعت 1:30 فرصت بکنید که کنار ما باشید. همراهان گرامی، درباره ارتباط میان جامعه و تئاتر و حتی شاید در یک دیده کلانتر جامعه و هنر صحبت میکنیم. مناسباتی که وجود داره و میهمان برنامه امشب ما آرمین جوان هست، کارگردان تئاتر، کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر که این مباحث رو با حضور او پیش میبرین. من محمد رضا علی اکبری و بابک احمدی دیگر کارشناس برنامه‌مون که مثل هفته‌های گذشته در کنار ما هست. خب بحث‌ها در واقع از یک نقطه خودجوش آغاز شد و درباره یک موضوع بسیار مهمی ما صحبت کردیم. آرمین، اولا می‌خواستم ازت خواهش بکنم که اگر بحثی ناتمام مونده پیرو صحبتی که قبلا داشتیم اینجا مطرح بکنی، و چون میدونم که یک چارچوبی رو در نظر داشتی برای طرح این نسبت میان جامعه و تئاتر، هر وقتی که خودت مناسب دونستی میتونیم در واقع وارد این بحث بشیم، مناسبت میان تئاتر و جامعه. این که جدایی از اون چیزی که در نظریه و به اصطلاح تئوری وجود داره، در کتاب ها خوندیم راجبش، توی محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی صحبت میکنیم، که به هر حال هنر و جامعه ارتباط هایی رو با هم دیگه دارن، تأثیر و تأثری رو به صورت متقابل بر هم دیگه دارن. اما در فضای تئاتر امروز خودمون آیا ما میتونیم این رو ردیابی بکنیم؟ در عموم آثاری که داریم میبینیم این ارتباط رو میتونیم ببینیم یا خیر؟
به نظر من فی نفسه هر تئاتری که انجام میشه روی صحنه میره حامل یک نوعی از ارتباط اجتماعیه، یعنی فارغ از این که ما بخوایم وارد این پرسش بشیم که آیا این اثر واجد کارکرد اجتماعی هست در برقراری ارتباط خودش با جامعه یا جامعه مخاطبش یا نه، خودش این یک در واقع یکی از مؤلفه های یک رویداد اجتماعی رو داره، اینکه
بله.
عده‌ای جمع شدن در یک مکانی روشن و مشخص و عده‌ای در آن سوی صحنه به تماشا نشستن، یک جامعه‌ای به تماشای یک جامعه دیگه نشستن. حالا اینکه چه کیفیتی رو داره رقم میزنه اون اثر و چقدر دارای کارکرد اجتماعی اثر، چقدر حامل پیام‌های اجتماعی، اینها یک بحث دیگه ای. من میخوام یه خورده از قبل‌تر شروع بکنم. ما وقتی که داریم از ارتباط یا نسبت اثر هنری در اینجا تئاتر با جامعه صحبت میکنیم، نمیتونیم سیاست‌های کلی رو کنار بگذاریم و اون رو دخیل نکنیم توی تحلیلمون یا بررسیم. این سیاست ها از کجا میاد؟ ما تو بخش قبلی راجع به یه سری مسائلی صحبت کردیم که اینها به طور ضمنی معتقد بودیم هر سمون که ریشه در سیاست گذاری ها داره. سیاست گذاری ها دست من نیست، البته که من بی تأثیر نیستم در اجراشون، ولی از جای دیگه ای داره میاد. ما میگیم نهاد قدرت، نهاد قدرت وجود نداره، همه جا قدرت وجود داره. توی همین جمع 3 نفره ما میتونه قدرت شکل بگیره و شروع بکنه به کار کردن. زمانی در واقع خطرناک میشه ماجرا یا غیر قابل کنترل میشه برای نمیدونم آرتیست، من حالا واژه آرتیست خیلی نمیتونم نمونش رو تو جامعه تئاتری خودمون پیدا بکنم، بگیم کارگردان تئاتر یا جامعه تئاتر، زمانی خطرناک میشه که ساختاری از قدرت شروع بکنه به باز تولید شدن بین جامعه تئاتر.
بله.
اونجاست که دیگه ما اگر هوشیار نباشیم توی تولیدات خودمون به لحاظ فرم، محتوا، اصلا نه کاری به زیبایی شناسی دارم نه به اینکه در واقع یه کارگردان سلیقش چیه یا یه کارگردان روی کردش چیه، ما نمونه های خیلی زیادی میتونیم داشته باشیم، نهله های مختلفی میتونیم داشته باشیم به طور کلی، حالا شاید توی تئاترمون تقسیم بندی هایی بشه انجام داد. زمانی که ما فراموش میکنیم که کاری که داریم انجام میدیم تا چه اندازه تحت تأثیر اون ساختار قدرته و اون ساختار قدرت داره باز تولید میشه در نهاد اجتماعی ما، در نهاد اجتماعی تئاتر ما، همونطور که میتونه توی سیستم آموزش و پرورش بره،
بله.
توی سیستم درمانی بره، توی سیستم در واقع ورزش ما بره، توی تئاتر ما هم میاد و ما وقتی متوجهش نیستیم میتونم بگم مطلقاً همون اتفاقی که شاید باز بتونم با جدیت بگم مطلقاً توی تئاتر ما داره اتفاق میفته و اون توهی شدن آثار ما از کار کرده اجتماعی.
بله.
چون جای دیگه ای داره تصمیم گیری میشه و ما تن میدیم. چی جوری داریم تن میدیم؟ احتمال داره یه کارگردانی بگه که نه آقا من کاری که دوست دارم میکنم. معلومه تو کاری که دوست داری فکر میکنی داری میکنی، چون اون ساختاره خیلی هوشمند داره عمل میکنه. من میپرسم که پس اگر تو داری خیلی آزادانه این کارو میکنی، شورای نظارت تئاتر داره چیکار میکنه؟ یا در واقع اینکه یک نویسنده ما زمانی که داره متنش رو مینویسه شروع میکنه به خود سانسوری داره چیکار میکنه؟ کارگردان که داره کار میکنه داره هی خودش رو توی یک چارچوبی فرض میکنه داره چه کار میکنه، بازیگر که داره این کارو میکنه چه کار داره میکنه. ما داریم هممون تن میدیم به این ماجرا، هم اون ساختاره داره رو ما اعمال میشه و داره کار میکنه،
یه شکلی از تولید رو به وجود آورده.
بله.
واقعا
این که وضعیت موجود ما که الان بسیاری از آدمهایی که در شروع ایده تئاتر خصوصی بسیار طرفدارش بودن الان خودشون معترضن نسبت به این تئاتر خصوصی که بنیان در واقع اقتصادی تئاتر بود، بنیان تغییر تولید در تئاتر بود و هیچ کدوم ما متوجه اون نشدیم. من میگم هیچ کدوم متوجه نشدیم، با قاطعیت میگم. شاید مثلا صداهایی از این سو اون سو، چون خیلی مخالفتی نشد و خیلی ساده اتفاقا استقبال شد ازش، چرا کسی اعتراض نکرد؟ و الان ما میبینیم که تا گردن رفتیم توی یک نوعی از تولید تئاتر که ازش راه گریزی هم نیست. شما بابک بهتر میتونه کمک بکنه ببینیم که بودجه تئاتر داره کجا صرف میشه.
اتفاقا آرمین میخواستم ازت خواهش بکنم که حالا با حضور بابک که به نظرم تو این حوزه میتونه بهترم صحبت بکنه یا با هم دیگه، بد نیست برای آگاهی بیشتر شنونده هایی که شاید این مباحث رو دقیق ندونم بدونیم که راجع به چه شکلی از تولید تئاتر الان داریم صحبت میکنیم که نسبت به گذشته تغییر کرده و معضلات حادی رو واقعا به وجود آورده، اصلا این رو تبدیل کرده شکل تئاتر ما رو در برخی از موارد به یک موجود عجیب الخلقه، یک موجود ناقص الخلقه که واقعا اصلا به هیچ عنوان نمیشه مدیریتش کرد. این که
خیلی خودبسنده محمد رضا داره کار میکنه، اون شکلی از ایجاد چارچوب هایی که آرمین مثلا در شورای نظارت یا چیزهای این مثل این، نهادهای مثل این دنبالش میگرده و داره معرفیش میکنه که درستم هست. حالا خیلی جالبه که دیگه شاید الان وضعیت به سمتی رفته، حداقل از منظر ماها که داریم یه ذره بعدتر رو میبینیم، نه همین لحظه رو، که به شورای نظارت هم نیازی نیست. یک وضعیت سرمایه‌ای، یک وضعیت تولید، همون چیزی که داریم درش صحبت میکنیم، به وجود اومده که این از پیش تمام اون مسائل رو و تمام اون چارچوب ها رو در نظر میگیره، پیش فرض میگیره و وارد تولید میشه. چرا؟ به دلیل اینکه سرمایه ترسوست و سرمایه میل به حفظ و ارتقا و بیشتر شدن داره. خب بنابراین نباید هیچ مخاطره‌ای وجود داشته باشه، بنابراین نباید در تئاتر هیچ حرفی زده شه دیگه، خیلی روشنه. این شکل از حالا بگیم سانسور که دیگه الزامنم دست مستقیمی پشتش بله. نیست. دقیقا هم اشاره
نیاز
آرمین
به مجری نداره.
آره خیلی باهوشه.
بله بله.
خیلی باهوشه، داره در سالن‌های تئاتر و در یک راسته به قول رضا سرور که خیلی خیلی درست گفت، مثل مثلا میدان بهمن تهران که شما میدونید اونجا همه جگرکی هن، و یا مثل بازار تهران که شما میدونید فلان راسته راسته تلافروش هست، یه جایی هم درست شده انگار راسته تئاتر.
بله.
چهارراه ولیعصر رو اطرافش، و اینجا وقتی به این صورت تبدیل میشه به یک تیمچه و بازار، دیگه مناسبات دیگه ای برش حاکمه. دیگه
مناسبات همون بازاره حاکمش میشه،
تموم شد رفت. یعنی دیگه اینجا حتی نیازی ما نداریم مستقیم کسی بیاد رو من نمایشنامه‌مون خط بکشه. اگر داره میکنه خیلی بیهوشه یا کمهوشه واقعا داره این کارو میکنه، چون بذاره به حال خودش که این قضیه نابود میشه میره. یعنی خودش نمیتونه از پس خودش بر بیاد در این وضعیتی که به وجود اومده. آرمین قبلا کار کرد دیگه، نمایش دستگاه آرمین یکی از نمونه های چندین نمونه هایی که میشه مثال زد، حالا چون خودش هم اینجا حضور داره، که چون فاصله گرفت به میزانی حتی از منظر جغرافی های اجراش و مکان اجرا فاصله گرفت از مناسبات، تو فرمش و تو شکل و شمایلش هم جد فاصله گرفت. خب برای من معنی شکست نداره ها، ولی از منظر تئاتر ما الان آرمین شکست خورد. چرا؟ چون مثلا شبیه انقدر تعداد تماشاگرش نبود، انقدر سرمایه گذاشت مثلا چه میدونم 20 میلیون سرمایه گذاشت 40 میلیون برداشت نکرد یا بیشتر، شکست خورد دیگه، در حالی که نه، یکی از بهترین اجراهای زمان خودش بود که اون سالی که اجرا رفت به نظر من. پس چه چیزی داره کار میکنه؟ مناسبات بازار آزادی و یا سرمایه سالارانه داره کار میکنه؟
حالا وقتی که این نظامه که بابک داره برای ما روشنش میکنه، وقتی که تو باید بری تو این در و ساختار کار بکنی دیگه، تو شاید در دورترین کهکشان به این فکر بکنی که آیا این کاری که من دارم میکنم اون میزان از اثرگذاری بر جامعه مخاطب من رو داره یا نه.
بله.
چیزی که باید قبل از هر دغدغه دیگه برای تو دغدغه باشه همینه، اینی که تو بپرسی از خودت این کاری که دارم میکنم قراره چه کار بکنه با مخاطبم. تو به این فکر نمی کنی برای اینکه باید بشینی و یه سری مهره رو بچینی کنار هم دیگه که در نهایت بتونی در قدم اول سالون بگیری، در قدم دوم پیش خودت فکر میکنی که مثلا دوتا سلبریتی آوردم یا یه همچین کاری کردم، یه نمیدونم
تبلیغات
فلان دارم میکنم، اینقدر تعداد صندلی باید داشته بله. باشه سالونم، همه اینا رو تو محاسبه میکنی پیش از اون که اصلا بدونی میخوای چی کار بکنی.
بله.
خب کجا اینجوری تئاتر میتونه اثرگذاری داشته باشه؟ کجا اینطوری میتونه تئاتر کارکرد اجتماعی خودشو داشته باشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ من فکر بکنم تمام کسایی که با توجه به باز حرفایی که اول زدیم، اینکه آقا ما این تعداد آموزشگاه خصوصی داریم، این تعداد دانشجو داریم، اینها قراره که بیان وارد بازار کار بشن. بازار کار کجاست؟ اونجایی که ما گروهایی رو تشکیل میدیم به شکل فصلی و آدما میرن تو درگیر یک کاری میشن و اون کار میره روی صحنه اجرا میشه و تمام. زمانی که ما هر کدوممون توی موقعیتی هستیم که خودمون رو در موقعیت ورود به این عرصه میدونیم، به این فکر نمی کنیم که چه اثرگذاری اجتماعی میتونیم داشته باشیم. بله. تو جامعه.
بله.
به این فکر می کنیم که آقا اون روزنه ورود من کجاست.
بله.
قرار نیست من به این فکر بکنم. اینجاست که میگم اون نهاد ساختاری رو طراحی کرده به عنوان نهاد تئاتر، یا اون در واقع اون قدرتی که داره میاد و شروع میکنه به باز تولید شدن تو این نهاد و از پیش برای تو برنامه ریزی میکنه بدون اینکه تو خودت بدونی، توی ساختاری قرار میگیری که در اون تنها کنش تو بیکنشیه.
بله.
یه چیزی که امروز باب شده، مثلا میگی چرا آقا ما الان نگاه کن دیگه، بابک هم راجع به این موضوع داشت اول برنامه صحبت میکرد که آقا ما حتی در نظر دادن به همدیگه راجع به کیفیت کارامون مماشات میکنیم با همدیگه، و من میخوام صریح‌تر بگم دروغ میگیم به همدیگه و اینقدر کم هوشیم و اینقدر داریم ناشیانه این کارو میکنیم که متوجه این نیستیم که آقا بابک احتمال داره مثلا جای دیگه منو ببینه و بگم که مثلا محمد رضا از کار من خوشش اومده بود، بعد به من بخنده بگه که محمد رضا که یه چیز دیگه میگفت راجع به کار تو. و اینجوری دستمون جلوی همدیگه رو هست. من میگم که آقا ما قبل از هر چیزی باید به این آگاهی جمعی برسیم راجع به این که آقا خیلی خوب یک ساختار تولید تئاتر برای ما پیش بینی شده، یک نظام تولید برای ما پیش بینی شده توی این 10 سال اخیر 8 سال اخیر، نمیدونم تاریخ دقیقش میشه.
آره همین حدوده،
یه بازی.
آره همین حدوده، چون در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد در اون دوره است که خیلی این وضعیت به وجود میاد، به واسطه اینکه داشته های بودجه ایمون کم میشه و حالا همه بار رو میذاریم روی دوش گروه های تئاتری منتها آرمین ببخشید که
اون ایده کلی خصوصی سازی آره. در کشور
عذر میخوام ازت که شاید اینجا یعنی میخوام یادت نره چیزی که میخواستی بگی. من اینجا فقط یه اشاره بکنم به اینکه همینطور که محمد رضا گفت ماجرا به خیلی قبل تر از این انگار برمیگرده. چیزی که با محمد رضا درباره این نشستی هم که همین پنجشنبه برگزار شده داشتیم صحبت میکردیم و تو به همه مناسبات اقتصادی کشور که نگاه میکنی چون یک چیز بسیار مهم هست و دارم به همه چیز به واسطه اون داره ساخته میشه نگاه میکنی حتی میخوام بگم این طراحی هم نشده، یعنی کاش طراحی شده بود درست. تو الان نه با اقتصادی مواجه هستی که دولتیه، نه با اقتصادی مواجه هستی که غیر دولتی و خصوصیه.
هلی.
یک چیزیه بین این دوتا که اون درست نیست چون نمیتونه بینش وجود داشته باشه خصولتی. در تئاتر هم داره همین اتفاق میفته. اون منطقه تولیدی که آرمین جوان داره بهش اشاره میکنه از یک منظر میتونست محمدرضا خیلی درست باشه، ما بتونیم میتونستیم بگیم آه این نظام تولید واقعا به معنای نظام تولید وجود داره که پایه هاش در یک اقتصاد اون نظام که بشه نظام دیگه، یک اقتصاد قابل دفاع، اقتصادم که قابل دفاع نیست همینطوری که گفتیم، پس نظام تولید مسمومی وجود داره. این نظام تولید داره به تو یک چیزایی رو حقنه میکنه بین دولتی و خصوصی گیر کرده الان و تو هم بین همون گیر انداخته.
چرا داره این اتفاق میفته؟ چرا داره دولت دستش رو به طور کامل بر نمیداره؟ برای اینکه همچنان میخواد نظارت رو داشته باشه. نمیشه که هم ما حمایت مالی نکنیم بگیم شما برید رو پای خودتون بایستید، هم بگیم که چیکار بکنید. این اتفاق نمیفته. آقای رئیس جمهور هم گاهی راجع به این قضیه صحبت میکنه اما ما عملی حداقل در حوزه تئاتر نمیبینیم. همچنان شورای نظارت خودش رو یک مرجع ذی صلاح میدونه برای اینکه بگه آقا این شما این کارو بکنید یا نکنید. بعد به شکل کاملا سلیقه‌ای، هیچ ثابته‌ای هم اونجا وجود نداره چون نمیتونه وجود داشته باشه. این رو دوستان ما هم میدونن در اون حوزه که نمیتونه ثابته‌ای وجود داشته باشه. یک زمانی میگفتن این نگاه نظارتی یک نگاه در واقع پیشنهاد دهنده کیفی است.
بله
ولی اصلا یه همچین چیزی نیست.
اصلا نیست.
وقتی که وارد گفتگو میشی راجع به این که خیلی خوب اگر خیلی جالب راجع به دستگاه گفتش بابک، دستگاه میدونی بابک مجوز نگرفت، یعنی روز بازبینی دوستان گفتن ما مجوز نمیدیم و ما یک ساعت راجع به در واقع این که چرا مجوز نمیدید صحبت کردیم. از ایرادهای فنی رسیدیم به این که مثلا شما اونجا فلان و اونجا این کارو میکنی اونجا این شکلیه و اون جمله رو میگه و
یعنی بعد از یک ساعت در واقع کنه قضیه خودش رو نشون داد که اصلا مسئله چیه.
اصلا مسئله فنی نیست. ببین همچنان وگرنه محمد رضا الحمدلله که مدت زیادی میرفت میومد لهستان ورکشاپ های مختلف و توی خاطراتش برای من یک دفعه تعریف کرد، گفتش که اتفاقا تئاتر توی لهستان داره توی یک جاهایی شکل میگیره که خیلی هم تو چشم نیست. اگر ما مبنای در خصوصی سازی رو این بدونیم، هر کدوم ما که یک شکلی از تئاتر رو علاقه داریم و معتقدیم که داره دارای اثرگذاری اجتماعی است و رسالتی با خودش داره، بابا حتی من نمیدونم روی یک شکل‌های کهنه تئاتری مثل اینکه آقا ما اخلاق رو تبلیغ بکنیم، حتی اینم نیست دیگه. حداقل این اگر باشه ما میگیم آقا یک نسبتی با جامعه داره برقرار میکنه، آقا مثلا چه میدونم دزدی کار بدیه، اینم نیستش. این شکل هم در واقع وجود نداره که تمام دلایلش رو گفتیم.
میدونی آرمین داره چه کار میکنه؟ اولین شاخصه اون شکل تولید خصوصی که حالا خیلی ها دنبالش بودن و نمیدونستن دنبال چی هستن، من مطمئنم نمیدونستن چی میخوان، چون به قول رضا سرور باز پرایویت تیتر که ما نداریم، یعنی چی تئاتر خصوصی؟ پس هیچ مبنای علمی نداشته قضیه. اولین چیزی که به هم خورده تقسیم عادلانه امکانات برابری در